اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در پایان اجلاس تغییر اقلیم سران جهان بر روز جمعه بر جنبه های مثبت و امیدواری ها بیشتر تاکید کرد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
با عرض سلام، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با خروج نیروهای امریکایی و ناتو از این کشور با ارزش $1 میلیارد تجهیزات این نیروها به نظامیان افغان تسلیم داده میشود. آقای محب روز شنبه در نشست مشترک نهادهای امنیتی گفت که نظامیان امریکایی پس از خروج کامل از لحاظ مالی و تکنیکی به نظامیان افغان کمک میکنند. به گفته آقای محب در حال حاضر نیروهای هوایی افغان 163 طیاره دارند که مشکلات آنان را در سراسر کشور حل میکنند. یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این نشست ادعای مبنی بر تخریب تجهیزات را از سوی نظامیان امریکایی و ناتو رد کرد. آقای زیا گفت امریکایی‌ها یا قوای ناتو تنها در مزار و بگرام و قماندانیشان در کابل باقی ماندند. تمام ساعات دیگر را ما تسلیم شده ایم. کدام مواد اساسی که به درد ما بخورد آنها تخریب نکردند. پیش از این گزارش های نشر شده بود که نظامیان ناتو و امریکایی با خروج کامل از افغانستان تجهیزات و وسایلشان را تخریب میکنند. نیروی هوایی ایالات متحده دو بمب‌افکن B-52 را برای حمایت از خروج سربازان امریکایی از افغانستان در قطر مستقر کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که می‌خواهند به طور محفوظ، منظم و مسئول خارج شوند. کربی تأکید کرد که مسئولیت سربازان در اولویت قرار دارد. وزارت دفاع امریکا همچنین می‌گوید کشتی طیاره بردار USS دوایت دی آیزنهاور را در شرق میانه نگه می دارد تا از خروج پشتیبانی کند. ایالات متحده B-52 ها را به منطقه مفرستد تا به عنوان آنچی بازدارنده ای ایران در میان تنش با تهران بر سر فروپاشی توافق هسته‌ای توصیف می کند عمل کند. روند خروج بیش از 10,000 سرباز امریکایی و ائتلاف در ماه می آغاز می شود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان و 58,843 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,582 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 145,744,592 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,089,055 نفر رسیده است. سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که آنها یک گروه تروریستی را که با دشمنان جمهوری اسلامی مرتبط بود متلاشی کرده و 3 نفر از اعضای آن را در جنوب شرق کشور کشتند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی این نیرو، پاسداران صبح روز شنبه عملیات موفق را علیه این گروه در ولایت سیستان بلوچستان انجام دادند که تا آن 3 نفر کشته و سلاح مهمات و تجهیزات ارتباطی آنها ضبط شد. سیستان و بلوچستان ایران در مرز با پاکستان قرار دارد که به طور عمده بلوچ‌های سنی در آن زندگی می کنند. طیاره‌های جنگی اسرائیل اوایل روز شنبه پس از پرتاب مکرر راکت از جانب فلسطینی‌ها به اسرائیل به باریکه غزه حمله کردند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
اردوی اسرائیل گفت 36 راکت به جانب آن کشور پرتاب شده اما تلفات و آسیب جانی در بر نداشته است. دوشنبه متواتر است که درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل در شرق بیت المقدس رخ می دهد. تنش ها پس از حمایت حماس از اعتراضات شرق بیت المقدس به دلیل ممنوعیت اجتماعات و درگیری میان یک گروه یهودی افراطی اسرائیلی به نام لهاوا با فلسطینی های ساکن شرق بیت المقدس آغاز شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییت گفت که سخنان معترضان افراطی که شعارهای نفرت انگیز و خشن می دهند باید کاملا نفی شود. بر روز پنجشنبه در اثر این درگیری ها حداقل 125 تن زخمی شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام دولتی هند روز شنبه گفت که پس از شکست یخچال‌های طبیعی و ریزش برف کج در ایالت اتراکند در نزدیکی مرز هند و چین حداقل 8 نفر جان خود را از دست دادند و 384 نفر دیگر نجات یافتند. مقامات گفتند که وضعیت 36 تن از نجات یافتگان وخیم است. دسترسی زمینی به 4 تا 5 مکان به دلیل رانش‌های متعدد زمین قطع شده و تلاش می‌شود شبکه‌های ارتباطی احیا شود. در ماه فوریه شکسته شدن یخچال‌های طبیعی و رانش زمین در هند منجر به جاری شدن سیل شد که بیش از 200 کشته بر جای گذشت و دو پروژه برق آبی را از بین برد. نیروی بحری اندونزیا روز شنبه اعلام کرد که یک تحت‌البری آن کشور که در سواحل بالی مفقود شده بود غرق شده و از سرنوشت 53 خدمه آن خبری در دست نیست. قماندان نیروی بحری اردوی اندونزیا گفت که قطعات از این تحت‌البری در عملیات جستجو پیدا شده است. در این عملیات کشتی‌های جنگی، طیاره‌ها و صدها سرباز نقش داشتند. این تحت‌البری یکی از 5 تحت‌البری اندونزیا اوایل روز چهارشنبه در جریان تمرین‌ها در جزیره بالی ناپدید شد. هنوز این توضیحات در مورد علت غرق شدن تحت‌البری ارائه نشده است. ترکیه پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رسماً نسل‌کشی ارمنستان را به رسمیت شناخت، ایالات متحده را به تلاش برای بازنویسی تاریخ متهم کرد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه لحظات پس از اعلام تصمیم بایدن در توییتر خود نوشت: کلمات نمیتوانند تاریخ را تغییر دهند یا بازنویسی کنند. ما در مورد تاریخ خود از هیچ کس دست نخواهیم گرفت. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که کلمه نسل کشی را در سالگرد کشتار ارمنی ها به کار برد. بایدن گفت: ما زندگی همه کسانی را که در نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی در گذشتن بیاد می آریم و برای جلوگیری از تکرار چنین قضاوت مجددن خود را متعهد می دانیم. وی گفت: و ما بیاد می آریم تا همیشه در برابر نفوذ پذیری نفرت در انواع مختلفان هوشیار باشیم. این در حالی است که هزاران ارمنی روز شنبه به مناسبت 160مین سالگرد قتل عام ارمنیان در دوران جنگ جهانی اول توسط ترکای عثمانی به بالای تپه یاد بود در ایروان پایتخت ارمنستان رفتند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
مورخین تخمین میزنند که در آخرین روزهای امپراتوری عثمانی تا 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکهای عثمانی در آنچه به مثابه نخستین نسل کشی قرن 20 پنداشته می شود کشته شدند. ارمنی ها از مدت ها به این سو تلاش دارند تا این کشتار به مثابه نسل کشی پنداشته شود. ترکیه می پذیرد که جمع کثیری در آن منطقه کشته شدند، اما استفاده از واژه نسل کشی را رد می کند. ارمنستان همچنان خواستار غرامت مالی از انقره و احیای حقوق مالکیت برای فرزندان کشته شدگان در قتل عامهای 1915 الی 1918 شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. رهبران و نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان جلسه ای را روز شنبه در جاکارتا برگزار کردند تا درباره وضعیت میانمار پس از کودتای ماه فوریه در آن کشور بحث و تبادل نظر کنند. محیودین یوسین صدر اعظم مالزی در حال از میانمار خواست که به کشتار و خشونت پایان دهد که رهبر نظامی میانمار نیست برای حضور در نشست آسیان در جاکارتا می باشد. آقای یوسین اظهار امیدواری کرد که میانمار پیشنهاد مالزی را برای آزادی سریع و بدون قید و شرط بازداشت شدگان سیاسی بررسی کند. مقامات و دیپلمات‌های آسیان در مورد ابتکار عمل برای ارسال ماموریت کمک‌های بشردوستانه به میانمار و تعیین فرستاده‌ای برای تشویق گفتگو بین حکومت نظامی و قانونگذاران برکنار شده و گروه‌های قومی مسلح که دولت وحدت ملی NUG را تشکیل دادند کار کردند. گردهمایی در جاکارتا اولین تلاش ام آهنگ بین المللی برای کاهش بحران میانمار است. و کپسول دوباره استفاده شده سپیس اکس کرو دراگن با 4 فضانورد صبح روز شنبه در ایستگاه بین المللی فضا فرود آمد. این سومین بار است که شرکت ایلون ماسک افراد را با راحتی به این ایستگاه می رساند. این ماموریت یک نقطه عطف مهم برای اروپا محسوب می شود، زیرا یکی از سرنشینان سفیره اندوفر توماس پاسکه فرانسویست که به عنوان اولین اروپایی به ایستگاه بین المللی فضا می رود. اندوفر در ماه می سال 2020 برای اولین بار به ایستگاه بین المللی فضا رفت و با این کار تقریبا یک دهه اتکای امریکا را به روسیه برای رفتن به این ایستگاه خاتمه داد. این اولین بار بود که یک کپسول برای پروازهای فضایی دارای سرنشین مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. حمدالله مهیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که یک هیئت نهادهای امنیتی پاکستان برای گفتگو روی مسائل امنیتی با مقامهای افغان با کابل سفر میکنه. در میان مقامات امنیتی با اینکه از بدتر شدن اوضاع امنیتی هشدار دادن، میگن که نظامیان آمریکایی و ناتو به ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات به نیروهای افغان میسپارن. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفت که قرار است در چند روز آینده نشست میان مقامهای امنیتی افغانستان و پاکستان برگزار شود. آقای محب که در کنفرانس مشترک نهادهای امنیتی صحبت میکرد، تاریخ دقیق این نشست را بیان نکرد، اما گفت که امیدوارند این نشست ها نتیجه دهد. به گفته آقای محب، در زمینه رسیدن به صلح، برای رسیدن به نتیجه نخست باید گفتگو و بس با پاکستان به نتیجه برسد. از سوی دیگر آقای محب در مورد خروج نظامیان آمریکایی و ناتو نیز صحبت کرد و گفت که با خروج این نیروها در دوره انتقال، تجهیزات و وسایل به ارزش 1 میلیارد دلار به نظامیان افغان تسلیم داده می شود. آقای محب افزود:
یک اندازه ظرفیت ها را تا بال هم در حسب کمایی هستیم و کوشش ازی را داریم که وقتی نیروهای خارجی می برای ما چطور را پورا کنیم، که او یک بحث جدی تکنیکی است که ضرورت به اینه که ما در اینجا جزئیات شب پردازیم. ولی و بعد از برآمدن نیروهای امنیتی هم نیروهای خارجی هم مانعی ازی را نمیده که کمک های اونا به نیروهای ما بند میشه، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تکنیکی، جایی که امکاناتشان هستن و کمکایش دوام میکنه.
یاسین ضیاء لویدرستیز و سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز در این کنفرانس مشترک تخریب تجهیزات را از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو رد کرد. آقای ضیاء گفت که نیروهای ناتو و آمریکایی فقط پایگاه را در مزار، بگرام و مرکز فرماندهیشان در کابل به گونه کامل در کنترل دارند. دیگر پایگاه‌ها به نظامیان افغان تسلیم داده شده است. آقای ضیاء افزود که نظامیان ناتو و آمریکایی تعهد به تسلیم تمام وسایل و تجهیزات کردند که نظامیان افغان به آن نیاز دارند.
جایی که اینا ساخته بودن و تو کدام تعمیرات چیزی نبودن، در بعض جایی که احساس میکنن یا ما احساس میکنیم که اینمی جای تخریب شده و انتقال شده و خاطر از یک تخریب از یک مصرف بودجه کار داره، چیزهایی که مثلا بیخی بیمورد از نگاه کردنش، کمو چیزی را که بر ما وعده کردن که امروز هم در حضور داشت جناب دکتر صد تسلیم دادن، دوامدار لیستش میتن که ارزش صدها میلیون دلار است، مثلا در هفته هنوز اضافه شده میره دیگه، کدام چیز مواد اساسی که به درد ما بخوره اونا تخریب نکردن.
مطابق جدول اعلام شده از سوی ایالات متحده و ناتو، قرار است روند خروج کامل نظامیان بین‌المللی از افغانستان تا کمتر از 8 روز دیگر آغاز شود و تا 5 ماه ادامه یابد. در همین حال مقام‌های امنیتی افغانستان هشدار می‌دهند که ممکن وضعیت امنیتی بدتر شود. سراج الدین سراج رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که ممکن طالبان خشونت‌ها را افزایش دهند.
سو آمادگیشان بسیار واضح است، اونا به صلح هیچ وقت اعتقاد نداشتند، صلح هیچ وقت نپذیرفتند اینا آمادگی خود را بر بالا بردن گراف خشونت دارن و بیشتر از تاریخ اول می اینا اکثریتش مصروف نیشزنی بودن، جمع‌آوری حاصلات کوکنار و مواد مخدر بودن. از او مسائل که خلاص میشن اینا آمادگی برای یک جنگ دارن، آمادگی خود را گرفتن. و
طالبان به این اظهارات مقام‌های امنیتی واکنش نشان ندادند، اما پیش از این هشدار داده بودند که در صورت خارج نشدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا اول می، حملاتشان را به این نیروها از سر خواهند گرفت. ایالات متحده نیز هشدار داده که اگر طالبان نظامیانشان را در جریان خروج هدف قرار دهند، با پاسخ جدی و شدید مواجه خواهند شد و از تمام ابزار قابل دسترس علیه این گروه استفاده می گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارمندان محکمه استیناف ولایت بلخ در برابر آنچه که کاهش تنخواهایشان خواندند اعتصاب کاری کرده و از مقامهای حکومتی خواستند که به خواستشان رسیدگی شود. کارمندان اداره محکمه استیناف بلخ ادعا میکنند که معاشهای اونا بدون در نظر داشت نیازمندی های معیشتیشان از 20,000 افغانی به 4,500 افغانی کاهش یافته. اما تا هنوز ریاست جمهوری و وزارت مالی افغانستان درباره اقدام چیزی نگفتند. این همه را در گزارش مشنویم که میرویس بیژن تهیه کردم.
کارمندان محکمه استیناف ولایت بلخ به روز شنبه در پی آنچه کاهش بی‌پیشینه تنخواهایشان میگویند در محوطه این ریاست تجمع کردند و دست به اعتصاب کاری زدند. این کارمندان مدعی‌اند که از 4 ماه بدین سو آنان با 4,500 افغانی معاش در ماه به این اداره کار میکنند که با این رقم نیازمندی های زندگیشان را تامین نمیتوانند. حبیب رحمان رحمانی کارمند اداری و فهیم کریمی مدیر دیوان محکمه استیناف ولایت بلخ و از اعتصاب کنندگان میگویند که اگر تنخواه‌های آنان افزایش پیدا نکند دست از اعتصاب کاری بر نخواهند داشت.
همین گونه تمام معاشات ما از 14,000 الی 22,000 شده بود. متاسفانه بلکس معاش حتی از امو حالت موجوده معاش ما کاهش یافت و آل معاشات ما از 4,500 نهایتش تا 11,500 شده، 11,000. من شخصا خودم یک مامور عالی رتبه موفق رتبه هستم، بیش از 30 سال از کار میکنم، ولی من 11,000 معاش دارم که با 11,000 معاش هیچ مشکلاتی من اصلا حل نمیشه.
در این اواخر تقابلی که بین پارلمان و ریاست جمهوری صورت گرفته که متاسفانه در سطح افغانستان صرف کارمندای استر محکمه، کارمندای اداری استر محکمه از همین امتیازات حکمی و امتیازات مدد معاش استفاده میکردن. مدت 4 ماه شده که کارمندای استر محکمه با 4,500 افغانی زندگی خود را پیش میبره که برای ما تکافوی زندگی معنا نمیکنه.
محمد نادر نادری یکی از کارمندان اداری ریاست محاکم استیناف ولایت بلخ است و از 18 سال بدین سو در این ارگان حکومتی فعالیت دارد و میگوید که کاهش مدد معاش ماهانه و ای را با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است.
خب حوصله ما به تنگ آمده. معاش دوگانه در استر محکمه جریان داره. بعضی را کمترین معاشش از 1,000,000 تا 1,500,000 $2 است. ولی از ما مردم چی است؟ ما 4,000 معاش داریم. در 4,000 معاش ما 7,000 8,000 نانخوره چه رقم پیش ببرم؟
رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ در این باره حاضر به گفتگو نیست. اما شورای ولایتی بلخ میگوید که کاهش تنخواه‌های کارمندان اداری ریاست محکمه استیناف این ولایت میتواند زمینه‌ساز فساد اداری در این نهاد گردد. عبدالوکیل عضو شورای ولایتی بلخ میگوید
متاسفانه با کمبود ماست ما تشویش داریم که بازم دوباره فساد در اینجا اوج نگیره و رایج نشه. ما از حکومت مرکزی خصوصا استر محکمه افغانستان که قوه قضایی مستقل است خواهش ما این است که با توجه به وضعیت ناامنی های کشور، مشکلات اقتصادی که مردم ما دارن، نرخ‌ها روز به روز در سال ماور بلند بشن، در ماش از نا یک توجه خاص بکنن.
تا هنوز ارگ ریاست جمهوری، استر محکمه و وزارت مالی افغانستان انگیزه کاهش معاش های کارمندان محکمه استیناف را مشخص نکردند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح. اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
مقامات آمریکایی گفتند که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به احتمال زیاد به زودی کشتار سیستماتیک و اخراج 100,000 ارمنی را که یک قرن قبل توسط ترکای عثمانی اتفاق افتاده بود با عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند. در صورتی کار جو بایدن نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد بود که همچو یک اقدام را انجام میده. اما ترکیه هشدار داده که اگر واشنگتن رویداد یک قرن قبل نسل کشی بخانه، این مسئله بر روابط میان دو کشور صدمه میزنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
تصاویر نادر مربوط به سال 1923 میلادی که توسط سنتکا از بولونیا در شمال ایتالیا به اشتراک گذاشته شده است، زندمانده های تبعید شدگان و کشتار دست جمعی ارمنی ها را توسط امپراتوری عثمانیه در سالهای 1915 و 1916 نشان می دهد. برخی از نوارهای ویدیویی کودکان زیادی را در قایق ها در ترکیه و صف مهاجرین را نشان می دهد که در امتداد یک جاده حرکت می کنند. ارمنی ها می گویند که تا 1.5 میلیون نفر در جریان جنگ جهانی اول با نزدیک شدن شکست امپراتوری عثمانیه کشته شدند. یک ادعایی که حدود 30 کشور از آن حمایت میکند. ترکیه امروزی که از خاکستر بجا مانده از امپراتوری عثمانیه در سال 1920 میلادی قامت برافراشت، تا هنوز قویاً برچسب نسل کشی را رد کرده و میگوید که 300,000 تا 500,000 ارمنی و کم از کم به عین تعداد ترک ها زمانی که ارمنی ها علیه حاکمان عثمانیشان قیام کردند کشته شدند. از این جنایات 24 اپریل هر سال در ارمنستان و جوامع ارمنی ساکن در سراسر جهان یادبود به عمل می آید. در این هفته بیش از 100 قانونگذار آمریکایی با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از وی خواستند تا واژه نسل کشی را در اعلامیه یادبود خود استفاده کند. براد شرمن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از کالیفرنیا، از حامیان این مهم است.
Genocide denial is the last act of a genocide.
رد کردن نسل کشی آخرین اقدام یک نسل کشی است. نخست شما قومی را نابود میکنید و بعد تلاش میکنید خاطرات آن نابودسازی را هم محو کنید. این کار نخستین گام در نسل کشی بعدی است.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به حکومت به رهبری بایدن هشدار داده که قلمداد کردن نسل کشی ارمنی ها علایق و روابط ایالات متحده را با انقره صدمه میزند. اما وقتی از نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد وضعیت روابط دو جانبه واشنگتن و انقره پرسیده شد، گفت که ترکیه یک متحد با ارزش ناتو است.
با عنوان دوستان و متحدین وقتی اختلافات داشته باشیم، آنها را بلند کرده و هیچ چیزی آنها را پوشیدن نمی دارد.
تحلیلگران چون هارج گریگوریان میگویند که در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که روابط حسنه و دوستانه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش داشت، جو بایدن بیشتر از دونالد ترامپ و سایر رؤسای جمهور دموکرات احتمال دارد تا کشتار ارمنی ها را نسل کشی بخواند.
برخلاف حکومت پیشین ایالات متحده که یک روابط شخصی میان رئیس جمهور ترامپ و رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه وجود داشت و در واقع جو بایدن حین مبارزات انتخاباتی سخنان توهین آمیز درباره حکمرانان مستبد و خودکامه بیان داشت و اشارات به رهبر ترکیه داشت.
هارج به صدای امریکا افزود که ممکن یک صدمه کوتاه مدت میان روابط ایالات متحده و ترکیه ایجاد شود اگر به گفته وی کشتار ارمنی ها نسل کشی عنوان شود. اما این تحلیلگر سیاسی نگران صدمه دائمی روابط میان دو کشور نیست و میگوید که به خاطر منافع ملی این گونه کشیدگی های روابط موقتی می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در پایان اجلاس تغییر اقلیم سران جهان به روز جمعه و جنبه های مثبت و امیدواری ها بیشتر تاکید کرد. آقای بایدن منافع اقتصادی مبارزه بر ضد تغییر اقلیم برجسته ساخت، اما برنامه‌های او هنوز در داخل ایالات متحده با دشواری‌های روبروست. استیو بارگونو از صدای امریکا گزارشی در این مورد دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
رئیس جمهور جو بایدن در روز نهایی نشست کوشید بیشتر روی جنبه‌های خوب تمرکز کند.
اجلاس نهایی امروز در مورد تهدیدهایی که تغییر اقلیم به وجود می آورد نیست، بلکه روی فرصت هاییست که مبارزه در برابر تغییر اقلیم فراهم می کند. این فرصت است تا میلیون ها شغل با معاش های خوب در سکتورهای خلاق ایجاد شود.
ویدیوی مشاغلی را به نمایش گذاشت که چگونه صنایع سبز یا سازگار با محیط زیست ایجاد می کند و بایدن از سوی رهبران حکومتی و تشابس ها مورد پشتیبانی قرار گرفت. پت فردریکسن صدر اعظم دنمارک گفت
امروز دنمارک در ساحه انرژی سبز یا سازگار با محیط زیست بیشتر شغل دارد تا انرژی فسیلی و سکتور خصوصی نیز با آن پیوسته است.
اتاب سنگ موسیا مؤسس ایزی سولر گفت
در کینیا کمپانی های غیر متمرکز انرژی قابل تجدید بیشتر از 10,000 کارگر رسمی را استخدام کردند که بیشترشان در مناطق روستایی مستقرند. این رقم با تعداد کسانی که کینیا در خدمات سکتور عامه به کار گماشتند قابل مقایسه است.
آنابورگ رئیس واتنفال میگوید
چند سال قبل و انتقال به مسیر با این هدف حرکت کرد که یک نسل قادر به زندگی فارغ از سوخت فسیلی گردد. این مسئله برای ما استراتژی پایدار نه بلکه استراتژی کاروبار ما می باشد.
آنابورگ گفت که کمپانی انرژی سویدنیوه در ساختن نخستین کارخانه ذوب آهن فارغ از مواد سوخت فسیلی کمک می کند. فولاد یکی از صنایع است که در آن انرژی زیاده و مصرف می رسد. اما سایرین تاکید ورزیدند که همگان به یک وقت پیش قدم نخواهند بود. پترو سانچز صدر اعظم هسپانیا گفت
هر اقدام در مورد اقلیم باید مردم را در محراق توجه قرار دهد. پروسه فارغ از کاربن سازی ممکن برندگان و بازندگان را به وجود آورد و حکومت باید مصرانه جمعیت ها و مناطقی را که از آن به طور منفی متاثر می گردند حمایت کند.
رهبران اتحادیه‌های کارگری گفتند کارگران به خوبی می‌دانند که تغییرات آمده نیست، اما آنان به این نیاز دارند تا در میز مذاکره حاضر شده و بدانند بعداً چی با وقوع می‌پیوندد. شیرون برو منشی عمومی اتحادیه کانفدراسیون بین‌المللی تجارت گفت
برای باثبات سازی کره زمین با اقتصاد صفر خالص یعنی کاملا فارغ از سوخت فسیلی تا سال 2050 ما همه می دانیم که باید نیمه از این کار را تا سال 2030 به انجام رسانید، اما نمی توان مراحل انتقالی گذشته را که در آن کارگران و جوامعشان لطمه دیدند تکرار کرد.
اجلاس سران بازگشت ایالات متحده را به رهبری اقلیم قدردانی کردند. تعهد بایدن برای قطع سود گازها به نیمه آن تا سال 2030 یکی از جمله تعهدات بلند پروازانه می باشد. اما رسیدن به این مرام از لحاظ تکنیکی و سیاسی آسان به نظر نمی رسد. میچ مکانل رهبر جمهوری خواه صنایع ایالات متحده آن را چنین توضیح داد.
این در حقیقت دو ضربه متوالی در عین زمان است. درخواست های بی مفهوم رقبای ما و حد اعظم درد و الم برای اتباعی امریکایی.
بایدن با صلاحیت های اجرایی خیش بدون کمک کانگرس می تواند کارهای زیادی را انجام دهد. در این حال ریان فیتس پاتریک عامل برنامه اقلیم و انرژی رایسون گفت
اما انجام معمول 50-52% کاهش گازها بدون اقدام از سوی کانگرس که آن را بایدن برای پلان مشاغل امریکایی درخواست کرده بود مشکل یا ناممکن خواهد بود.
آگاهان امور میگویند بایدن و سایر رهبران جهانی از حالا تا ماه نوامبر که در آن زمان کنفرانس ملل متحد در گلاسگو دایر میگردد کارهای را به سر رسانند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.